بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 22 از مبحث حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی 2 و در واقع جلسه 27 از کارگاه حقوق مدنی 2 و همچنین جلسه آخر از کارگاه حقوق مدنی 2 رو در خدمتون هستیم. 26 جلسه قبلی تحمل کردید، لطف کردید، گوش دادید فایل ها رو. امیدوارم که استفاده کرده باشید، به معلوماتتون اضافه شده باشه. تمام تلاش ما این بوده که سهل و راحت براتون درس ها رو ارائه بکنیم و شما عالم رشته حقوق بشید، چون متاسفانه آفتی که امروزه در نسبت به دانشجویان رشته حقوق هست اینه که دانشگاه ها روشی که دارن متاسفانه هم و غمی برای حقوق دان شدن دانشجوها ندارن و هم و غمشون بیشتر فارغ التحصیل شدن دانشجوها هست. خب خود بچه ها هم کمکاری میکنن متاسفانه، خود بچه ها هم صرفا اکتفا میکنن به پاس کردن یک سری از جزوه و هرچی که جزوه کمتر باشه استاد رو بهتر میدونن و بعد وقتی فارغ التحصیل میشن و به آزمون های وکالت و قضاوت و کارشناسی ارشد برای انتخاب شغل برخورد میکنن، میبینن که چه ضرر هنگفتی کردن و خیلی از اساتید متاسفانه ممکنه با توجه به اینکه بچه ها جدیت به خرج نمیدن در فراگیری علم، مباحث رو مطرح نکنن و از اون عبور بکنن. خود بچه ها خب متاسفانه میگم شاید علت عمدش همین باشه. من خودم در دانشگاه وقتی که بچه های یک کلاس شیفته مباحث باشند، آدم بیشتر رغبت میکنه که نکته های بیشتری بگه. وقتی هم که نه، بچه ها از ابتدایی که میشینن توی کلاس نیم ساعت آخر مدام به فکر این هستن که یه خسته نباشید به استاد بگن. استاد هم خودش رو درگیر این که بخواد نکته های بیشتری بگه نخواهد کرد. علی ای حال وقت گلایه نیست. اونچه که میخوام الان خدمتتون عرض بکنم این هستش که هدف من از برگزاری این دوره‌های آموزشی در فضای مجازی این هستش که تمام اشخاصی که دنبال کننده کانال حقیر هستن حداقل در این مطالبی که این حقوق‌های مد فعلا که حقوق مدنی هست داریم خدمتتون عرض می‌کنیم، حقوقدان بشند، یعنی اطلاعات داشته باشند. اگر یک لیسانسه حقوق رو ما بهش اسمش رو میگذاریم حقوقدان، بایستی نسبت به مسائل آگاهی داشته باشه و بتونه مشورت بده و الا فقط بایستی اسم اون شخص رو بگذاریم فارغ التحصیل رشته حقوق یا دارنده مدرک کارشناسی، نه حقوقدان. بچه حقوقدان بودن سخته، تلاش میخواد و قطعا وقتی که مطالعه بکنید حقوقدان خواهید شد. من امیدوارم این دوره حقوق مدنی رو که برای عزیزان ارائه میکنیم هم به منظور موفقیتاتون هست هم به منظور اینکه حقوقدان بشید براتون مفید بوده باشه. برسیم به پنجمین حق از حقوق عینی که حق وثیقه گفته میشه. ما حقوق عینی رو گفتیم 6 مصداق دارن، 4 مصداقش رو در جلسات قبلی گفتیم، 2 مصداق دیگرش رو هم در این جلسه خواهیم گفت. حق وثیقه گفتیم که حق وثیقه یکی از 6 قسم حق عینیه، اما تفاوتی که با سایر اقسام حقوق عینی داشت این بود که یک حق عینی تبعیه، در صورتی که 5 مصداق دیگر حق عینی اصلی بودند. این نکته هم خیلی تاکید کردم در زمان خودش، اگر که یادتون نیست حتما مراجعه کنید به اون جلسات دوباره گوش بدید. حق عینی تبعی وقتی میگیم یعنی اینکه این حق به تبع و به دنبال یک دین به وجود میاد و برای تضمین حق دینی طلبکاره. این حق عینیه برای تضمین حق دینی طلبکاره که بتونه طلب خودش رو وصول بکنه. بنابراین حق وثیقه ماهیتش با 5 حق دیگه متفاوته، چون این یک حق عینی تبعی است اما مابقی حقوق عینی حق عینی اصلی بودن. خب این حق وثیقه ممکنه از سه طریق ایجاد بشه. این حق وثیقه که یک حق عینی است ممکنه از سه طریق ایجاد بشه. اولین طریق از طریق قرارداد هست، مثل قرارداد رهن. دیگه تابلوترینش قرارداد رهنه که مرتهن نسبت به مال مرهونه حق وثیقه داره. شخصی به دیگری بدهکاره، برای تضمین اون که بدهی خودش رو پرداخت خواهد کرد، مالی از اموال خودش رو به عنوان وثیقه نزد طلبکارش میسپاره. به این توافقه میگن رهن. بعدن انشاءالله در مدنی 7 مبسوط این رو توضیح خواهیم داد، یا مدنی 6. به این توافقه میگن رهن. ماده 771 قانون مدنی میگه رهن عقدیه که به موجب اون مدیون مالی رو برای وثیقه به دائن میده. مدیون مالی رو برای وثیقه به دائن میده. مدیون همون طلبکار است، که همون بدهکار است که مالی از اموال خودش رو برای اینکه خیال طلبکارش رو راحت کنه که من پول تو خواهم داد، به عنوان وثیقه به دائن میده. رهن کننده رو بهش راهن میگن، طرف مقابلش رو مرتهن میگن و مال مورد وثیقه رو هم بهش عین مرهونه میگن. حالا در همین حد این رو شناساییش بکنیم. مصداق بارزش الان موقعی است که شما میرید وامی رو میگیرید و بانک برای اینکه خیالش راحت بشه که شما پرداخت میکنید اقساطتون رو، سند ملکی شما رو در رهن خودش قرار میده. یا موقعی که میرید خودروهایی رو به صورت لیزینگ شرایطی خریداری میکنید از شرکت‌های فروشنده خودرو، برای اینکه خیالش راحت بشه که شما اقساط اون رو پرداخت میکنید یا چکاتون رو پاس میکنید، خودرو رو در رهن خودش قرار میده. در واقع داره وثیقه یک حق عینی نسبت به خودروی شما پیدا میکنه. که چی؟ که اگر شما طلب رو ندادید، خودرو رو به جای اون دریافت بکنه و طلب خودش رو وصول بکنه. خب رهن از عقود عینی است. یعنی چی؟ حالا این نکته رو هم بگم. عقد رهن از عقود عینی است. اگر یادتون باشه ما در عقود عینی گفتیم که عقودی هستند که برای صحت اونها علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به قبض داریم. تا همینجا فقط بدونید، بقیهش رو انشاءالله سر جای خودش میگم. نکته دیگه، عقد رهن از عقودی است که از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایزه. یعنی از عقودیه که از یک سو لازم و از یک سو جایزه. این رو حتما تو مدنی 3 این مبحث تقسیم بندی عقود که از یک سو جایز و از یک سو لازم هستن رو حتما گوش بدید. خیلی مهمه مبحثش و خیلی بچه ها رو در این نکته به اصطلاح ساده فریب میدن. انشاءالله تو مدنی 3 مبسوط صحبت خواهیم کرد در خصوص این ویژگی عقود و همچنین در خصوص این که یه عقد عینی است یا عقد رضایی است، که انشاءالله توضیح میدیم در مدنی 3. خب گفتیم حق وثیقه ممکنه از سه طریق ایجاد بشه. یکیش از طریق قرارداد بود که عقد رهن بود مصداقش. یکی از طریق دادگاهه. زمانی که مالی به دادگستری تودیع میشه یا در حق دادگستری توقیف میشه، جهت مثلا تضمین حضور متهم، میگن وثیقه بسپار یا سند ملکی بسپار، سندش رو در حق دادگستری توقیف میکنه جهت اینه که متهم حضور پیدا بکنه، یا جهت تضمین پرداخت محکومون علیه بل جهت تضمین پرداخت محکومون علیه بالقوه یا بالفعل وثیقه میسپارن. این از طریق دادگاه صورت میگیره. این هم باز حق عینی داره دادگاه بر این مورد وثیقه. و سوم هم از طریق قانون هست. زمانیه که قانون مالی رو تضمین کننده پرداخت دین مدیونی قرار داده بدون اینکه بدهکار یا طلبکار اراده ای داشته باشه. قانون خودش اومده مالی رو تضمین پرداخت دین مدیون قرار داده و در واقع اون مدیونه بر این اموال بدهکاره حق عینی داره. کجاست؟ بدون که اصلا خودش هم خبر داشته باشه. مثلا زمانی که تاجری ورشکست میشه، قانونگذار ورشکسته رو از دخالت در اموال خودش ممنوع میکنه. چرا؟ چون اموال تاجر ورشکسته طبق قانون وثیقه دویون اونن. اینجاست که قانون اومده و حق عینی ایجاد کرده برای طلبکارها. یا تو ماده 946 قانون مدنی که بیان کرده که همسر متوفا از قیمت زمین و ابنیه و اشجار ارث میبره، در واقع از قیمت عرصه و اعیانی ارث میبره نه از خودش، اگه سایر وراس حاضر به پرداخت این قیمت نباشن، این سهم نباشن، میتونه حق خودش رو از عین این اموال وصول بکنه. ابتداءن از عرصه و اعیانی ارث نمیبره، اما اگر پولش رو بهش ندن سایر وراث، سهمش رو بهش ندن، میتونه بیاد از خود همین اموال طلبش رو وصول بکنه و در واقع این میشه چی؟ این میشه حق وثیقه‌ای که قانون برای همسر متوفا پیش بینی کرده و یک حق عینی بر عرصه و اعیانی متوفا داره برای وصول طلب خودش. کی؟ همسر متوفا. یه سری نکاتی رو موقعی که داشتم این شش مصداق حق عینی رو میگفتم در خصوص حق عینی گفتم، الان مجدد اجمالا تکرار میکنم. نکته اول این که حق عینی تبعی در صورت پرداخت دین از بین خواهد رفت، چون که اصلا به تبع دین هم ایجاد میشه. نکته دوم این که در حق عینی تبعی منافع مال موضوع حق به دارنده حق تعلق نداره. دارنده حق عینی تبعی نمیتونه از منافع مال مرهونه استفاده بکنه، فقط اون مال مرهونه در واقع وثیقه دویون اونه، همین، نمیتونه از منافعش استفاده بکنه. نکته بعدی این که دارنده حق عینی تبعی نسبت به اون، فقط نسبت به این مال، حق تقدم بر دیگر طلبکاران داره و حق تعقیب داره، والا اگر که حق عینی نسبت به اون مال نداشته باشه، حق وثیقه نداشته باشه، میره داخل سایر طلبکاران و مثل اونها باش برخورد میشه، اما اگر حق عینی داشته باشه نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت. خب این هم در خصوص مصداق پنجم از حقوق عینی و بریم سراغ مصداق آخر از حقوق عینی که حق شفعه هست. ببینید بچه ها، حق شفعه رو مستحضرید، طبق سرفصل های دانشگاهی میذارن در مدنی 8 ازش صحبت میکنن. خب مدنی 8 هم به خاطر اینه که خب توی حق شفعه یه سری نکاتی بایستی گفته بشه که مجبوریم مدنی 6 یا مدنی 3 رو پاس کرده باشید. اما اجمالاً من یک سری مطالبی رو میگم خدمتون که اصلا با حق شفعه آشنا بشید، ببینید چه حقی هست. این حق وثیقه که الان نکاتی رو گفتیم و گفتیم در عقد رهن مبسوط صحبت میکنیم، حق شفعه رو هم من نکاتی رو میگم خدمتون، بعد انشالله در مدنی 8 با جزئیات خدمتون مطالبش رو میگیم که ببینید چه حقیه که خیلی ها نمیشناسن و اصلا باش درگیر نمیشن. بنابراین حق شفعه یکی دیگر از شش مصداق حق عینی است. بدونید که حق شفعه در قانون مدنی تعریفی براش نیومده، فقط شرایط ایجادش رو گفته و یه سری مواد دیگه. این مثال ما دقت کنید تا کاملا حق شفعه رو همینجا یاد بگیرید. دو نفر میان میرن یه قطعه زمین 1000 متری رو با هم خریداری میکنن. هر کدومشون هم میاد نیمی از بهای این زمین رو پرداخت میکنه. چون که هر کدومشون اومدن نیمی از بهای این زمین رو پرداخت کردن، سه دونگ میخوره به نام شریک اول، سه دونگ این زمینم متعلق میشه به شریک دوم. حالا شریک اول بعد از مدتی میاد و این سهم خودش رو، سه دونگ سهم خودش رو به شخص دیگری میفروشه. شریک دوم با خبر میشه، میتونه با پرداخت پولی که خریدار به شریک اول داده سهم فروخته شده رو تملک بکنه. سهم فروخته شده رو تملک بکنه. بنابراین تو تعریف حق شفه اینجوری میگیم، میگیم حق تملک قهری، یعنی زورکی اجباری، حق تملک قهری حصه شریک سابق از خریدار اون در برابر پرداخت قیمتی که او داده. بنابراین حق شفه میشه حق تملک قهری حصه شریک سابق. این که شریک دوم تو مثالی که گفتم تونست بدون رضایت خریدار و بدون رضایت شریک اول فقط با پرداخت ثمن سهم فروخته شده اون رو تملک بکنه از کجا میومد؟ این نشأت گرفته از یک حقه که قانونگذار این حق رو داده. وگرنه فرض کنید برادر من یه خودرویی داره بعد فروخته، مگه من میتونم بیام برم بگم آقا این خودرو مال من، این پولو میریزم به حسابت، خریدار خودرو مال منه؟ میگه اصلا تو چی کاره ای؟ اصل نسبی بودن قراردادها این رو میگه دیگه، میگه نسبت به طرفین اصلا کسی نمیتونه توش دخالت بکنه. حالا قانونگذار حق داده، میگه آقا شریک اول بیا برو، تو مثالی که من گفتم شریک دوم بیا برو این پوله رو بریز به حساب خریداره، این قصه، این قسمت، این حصه شریک اول رو تملک بکن. این حقه قانون به رسمیت این حق رو شناخته و اسمشو گذاشته حق شفعه. و الا علل اصول مردم نمیتونن در خرید دیگران دخالت بکنن و اموال اونا رو تملک بکنن. این حقیه که قانونگذار به شریک دیگر داده و اسمش رو گذاشته حق شفعه. به عبارت ساده تر حق شفعه این میشه حقیه که به یکی از دو شریک مال قابل تقسیمی داده میشه تا بتونه در برابر پرداخت قیمتی که خریدار حصه شریک سابق به او داده اون رو تملک بکنه. حالا نکته، همونطور که گفتیم حق شفعه یه حق چیه؟ عینیست. بنابراین یه حق مالیست، از زیر مجموعه حقوق مالیست، درسته؟ یه حق عینی و یک حق مالیست. پس اولا این حق قابل اسقاط، قابل اعراض هست. گفتیم حقوق مالی همگیشون قابل اسقاط هستند. اگر اون حق مالی حق عینی باشه اصطلاحا میگیم اعراض، اگر اون حق مالی حق دینی باشه اصطلاحا بهش میگیم ابرا. بنابراین این حق قابل اعراض، قابل اسقاط، دارنده حق میتونه مجانی یا در برابر گرفتن امتیازی از حق خودش بگذره. دارنده حق شفعه که بهش هم میگیم شفیع، کسی که این حق شفعه براش به وجود میاد رو دیگه بهش اصطلاحا میگیم شفیع، میتونه به صورت مجانی یا در برابر گرفتن امتیازی از این حق خودش بگذره، اعراض بکنه. ماده 822 قانون مدنی به صراحت این رو گفته. ثانیاً این که گفتیم یک حق عینی و مالیه، این حق از طریق ارث به وراث منتقل میشه. این حق از طریق ارث به وراث منتقل میشه. این رو ماده 823 میگه. حتی جالبتر این که حق شفعه به همه وراث، حتی زوجه شخص متوفا که از اصل این زمین ارث نمیبره هم به ارث میرسه. ثالثاً هرچند که یک حق مالیه اما قابل انتقال ارادی نیست. این از ویژگی‌های حق شفعه است. که یک حق عینی هست، قابل انتقال از طریق قهری و ارث هم هست، اما قابل انتقال ارادی نیست. شفیع کسی که دارنده حقش فقط نمیتونه اون رو واگذار بکنه، حالا چه به صورت رایگان چه به صورت محفظ. رابعاً چون این حق قابل انتقال ارادی نیست، قابل توقیف توسط طلبکاران هم نیست، نمیتونن طلبکار این حق رو برای وصول دینشون توقیف بکنن. خامساً این حق هم مانند سایر حقوق عینی قابل تعقیبه و استفاده از اون وقتی که این حق استفاده بشه و به استفاده از حق شفعه اصطلاحاً میگن اخذ به شفعه کرده طرف، موقعی که استفاده بشه تمام معاملات معارض با اجرای این حق رو باطل میکنه و اگر یادتون باشه من در حقوق عینی موقعی که داشتم در ابتدای این دوره، دوره مدنی دو توضیح میدادم، میگفتم که حق عینی قابل تعقیب دست هر کسی که باشه. بعد اون مثال سرقته رو زدم که گفتم بعد 40 دست میتونه بره از آخرین نفر اون رو مطالبه بکنه. دقیقا حق شفعه هم به همین صورته. اگر که خریداری که اومده از شریک اول خرید کرده 10 دست فروخته باشه، تمام این معاملات رو میتونه باطل بکنه با اجرای حقش. شفیع میتونه همه اینها رو باطل بکنه و خودش اون سهم رو تملک بکنه، که البته میگم در مدنی 8 توضیح زیادی خواهیم داد. اما حالا دیدید حق شفعه حق استثنایی است که شریک دیگه، شریک دوم تو مثال ما، به راحتی میتونست بیاد زمین سهم شریک سابقش رو با پرداخت وجه تملک بکنه بدون اینکه اصلا بخواد رضایت اونها رو بگیره. برای این حق استثنایی است. حالا برای اینکه این حق استثنایی به وجود بیاد باید شرایطی وجود داشته باشه. 5 شرط باید همزمان کنار هم باشه که این حق شفعه ایجاد بشه، که این رو ماده 808 گفته. این 5 شرط به صورت اختصار اینان، خود این 5 شرط کلی نکته داره، اما در این بحث ما مجالش نیست. در مدنی 2 انشاءالله در مدنی 8 میگیم. 5 تا شرط ایجاد حق شفعه اینهان: 1. وجود شرکت در مال، در واقع این ملکه بایستی بین اونها مشاعی باشه. 2. غیر منقول بودن مال مشاع. یادتون هست گفتیم 3 تا از حقوق عینی از 6 تا مختص اموال غیر منقولن. یکیش حق تهجیر بود، یکیش حق ارتفاق بود و آخریش هم حق شفعه. آقا حق شفعه فقط در اموال غیر منقول به وجود میاد، اون هم نه اموال غیر منقول، همه اموال غیر منقول، اموال غیر منقول مشاع که مشاع باشن. تازه شرایط دیگه هم هست، این دومی شرطش بود. شرط سومش اینه که این مال غیر منقوله که مشاع هست قابل تقسیم هم باشه، قابل تقسیم هم باشه. شرط چهارم اینه که شریکایی که این مال رو بینشون مشاع، فقط 2 نفر بایستی باشن، بیش از 2 نفر این حق ایجاد نمیشه. بنابراین شرط چهارم میشه محدود بودن شمار شریکان به 2 شخص در زمان وقوع بیع، در زمانی که داره میفروشه. و شرط آخر انتقال سهم یکی از اون 2 شریک صرفاً به وسیله عقد بیع هست. اگر این 5 شرط کنار هم باشه، حق شفعه که یک حق عینی و مالی است به وجود میاد و این هم میشه قسم آخر از حقوق عینی. امیدواریم که مدنی 2 لذت برده باشید. تمام تلاش ما این بود که با بیانی ساده و روان مطالب رو براتون عرض بکنیم. انشالله دعا بفرمایید، شاد و پیروز و موفق باشید یا حق.